پارادوکس دموکراسی متحد عبارت است از اینه که اگر مردم با آنچه که امام یا رهبر میاندیشه موافق نباشند چیکار باید کرد؟ خب توجه داشته باشید، گفتیم نظریه دموکراسی متحد یا نظریه ولایت شیعی مطابق فهم شریعتی نمیخواد به سوی قربانی کردن حقیقت در پای آرای توده ها بغلطه و نمیخواد به منطق زورمدارانه در واقع روی بیاره. پس اگر امام یا رهبر رأی مردم رو به خاطر رأی خودش قربانی بکنه، رابطه او با مردم به رابطه بر اساس عنصر قهر و غلبه تبدیل شده و پیوند فکری و معنوی مورد نظر در نظریه ولایت و نظریه امت امامت یا مورد نظر نظریه دموکراسی متحد قربانی میشه. یعنی عنصر دموکراسی در نظریه دموکراسی متحد قربانی میشه و نظریه مذکور یعنی نظریه دموکراسی متحد یا همون ولایت یا امامت در عمل به ضد خودش تبدیل میشه. اما اگر امام یا رهبر باورهای اعتقادی خودش در زمان تعارض با باورهای مردم رو نادیده بگیره و حقیقتی رو که به اون باور داره اون رو زیر پا بگذاره و حقیقتی رو که بهش اعتقاد داره قربانی بکنه، مؤلفه تعهد به حقیقت رو کنار گذاشته و امامت یا رهبری دینی و معنوی تا سطح پوپولیست و پیروی از آرای توده ها و تن دادن به روش های دموکراسی به معنای رایج کلمه تنزل پیدا کرده. حالا سوال اینه برای حل این پارادوکس چیکار باید بکنیم؟ برای حل پارادوکس دموکراسی متحد مشروط به این که نبخواهیم آرای مردم رو قربانی کنیم و نبخواهیم تعهد خودمون به حقیقتی رو که به اون باور داریم نادیده بگیریم و قربانی کنیم، تنها یک راه حل وجود داره. امام نه حقیقت رو قربانی میکنه نه آرای توده ها رو و حق توده ها رو در انتخاب سرنوشتشون قربانی میکنه، بلکه امام یا رهبر دینی و معنوی قدرت سیاسی خودش رو قربانی میکنه و به سهولت از قدرت سیاسی میگذره اما از حقیقتی که به اون باور داره نمیگذره. این دقیقاً همون راهیه که تفکر اصیل شیعی در برابر ما قرار میده، همان گونه که نمونه تاریخیش علی ابن ابی طالب که به سهولت با نتیجه انتخابات ناقص سقیفه بنی ساعده در خصوص جانشین پیامبر اسلام کنار اومد و در شورای سقیفه نیز به هیچ وجه حاضر نمیشه به خاطر نیل به قدرت سیاسی یا با توجیه خدمت به مستضعفین یا این با این توجیه که او جانشین بر حق پیامبره، در واقع حاضر نمیشه با عبدالرحمن عوف که در شورای منصوب از سوی عمر حق به تو داشت کنار بیاد. یعنی علی ابن ابی طالب در مقام امام اول شیعیان حاضر نمیشه که با تکیه بر حق بودن خودش به هر قیمت ممکن قدرت رو به دست بیاره یا به هر قیمت ممکن اون رو حفظ بکنه و معتقد باشه که حفظ نظام یا کسب نظام سیاسی و قدرت سیاسی اوجب اموره. و نظریه دموکراسی متحد در شریعت نیست دقیقاً به همین معناست. امام یا رهبر جامعه حق تحمیل اندیشه های خودش رو بر مردم نداره حتی اگر این اندیشه ها به حق باشن. سوال دیگه اینه که آیا حکومت دینی رو که در 40 سال اخیر در ایران شکل گرفته میشه به منزله واکنشی در برابر مدرن سازی های دوره پهلوی لحاظ کرد؟ همان گونه که من خودم هم اشاره کردم، ایده تشکیل حکومت دینی و اسلامی واکنشی نسبت به سقوط جهان مدرن، هژمونی جهان مدرن و فروپاشی بسیار از ارزش‌ها و مؤلفه‌های زیست جهان سنتی بوده. البته حدود یک قرن قبل از ظهور سلطنت پهلوی، سیل مدرنیته در واقع تمام زیست جهان ما رو در بر گرفت و سونامی مدرنیته وارد ایران شده بود. حکومت پهلوی اول دوم در روزگاری شکل گرفت که مدرنیته در حال بحث پیدا کردن در جامعه ایران بود. لذا اگر حکومت پهلوی در روند مدرنیزاسیون ایران مواجهه منطقی تری رو اتخاذ کرده بود و اگر در حکومت سلطنت پهلوی این آگاهی وجود داشت که روند مدرنسازی کشور نمیتونه از بالا به پایین و با اعمال قدرت و زور از جانب حکومت شکل بگیره، شاید طغیان اخشار وسیعی از جامعه سنتی ایران و به دنبال اون انقلاب سال 57 ظهور پیدا نمیکرد. در روزگار ما هم قدرت سیاسی از همون منطق حکومت پهلوی تبعیت میکنه و همون اشتباه تاریخی رو داره صورت میده. در روزگار ما هم قدرت سیاسی در ایران در تلاش تا ارزش‌های سنتی و وفاداری به سنت را از بالا به پایین تحمیل کنه. اما در این دوره تاریخی نیز شاهد فاصله گیری جامعه به خصوص نسل‌های جوان از جهانبینی و ارزش‌های سنتی و کل سنت و میراث بزرگ تاریخیمون هستیم و لذا شاهد بست بی‌هویتی تاریخی، نیهیلیسم و غرب‌زدگی جهانی در جامعه خودمون هستیم. چنین روندی به لحاظ فرهنگی و اخلاقی برای جامعه بسیار بسیار نگران کننده است. سوال دیگه اینه که آیا انقلاب 1357 از همون ابتدا به قصد تشکیل حکومت دینی و اسلامی صورت گرفت؟ پاسخ قاطع من اینه که خیر، به هیچ وجه. تمام مباحث پیرامون ایده حکومت اسلامی یک بحث ایدئولوژیکه. از لحاظ تاریخی در بستر انقلاب جریانات بسیار کوچکی مثل جریان مؤتلفه و پیروان نواب صفوی از آرمان تشکیل حکومت اسلامی برخوردار بودند. اکثر انقلابیون هیچ گونه تصوری و هیچ گونه سخنی و هیچ گونه آرمانی به نام حکومت دینی نداشتن، از تحقق حکومت اسلامی نیز هیچ تصوری نداشتن. حتی آقای خمینی نیز به اون مقدار که میون روشنفکران مورد استقبال واقع شده بود، میون جریان‌های سنتی حوزوی مورد استقبال قرار نگرفته بودیشون. واقعیت اینه که روشنفکران و جریان‌های مختلف سیاسی، اهم از مذهبی و غیر مذهبی، ملی و مارکسیست، تحرک‌های سیاسی و انقلابی رو آغاز کرده بودن. توده‌ها نیز در ابتدا وارد صحنه نشدن، اونها در ابتدا تماشاگر بودن. اما با تغییر شرایط توده‌های وسیع جامعه هم به میدان آمدن و این در حالی بود که روشنفکران به هیچ وجه از شرایط رهبری توده‌ها برخوردار نبودن، چون نه تشکلی داشتن، نه تشکیلاتی داشتن و نه ریشه‌های تاریخی. لذا همین که توده های وسیع به صحنه آمدن، نتیجه طبیعیش این بود که روحانیون وارد صحنه بشن و رهبری رو به دست بگیرن. کاملا امر طبیعی بود. یعنی الان هم در جامعه ما اگر توده های وسیع وارد صحنه بشن، روحانیون در واقع به دلیل تشکیلات تاریخی، خب به حال روحانیت توجه داشته باشیم اصیلترین و قدیمیترین نهادی است که در این کشور وجود داره. روحانیت یک تاریخ حداقل 1000 ساله داره، در صورتی که روشنفکران ما نهایتاً یک تاریخ 200 ساله داره و این فقط بعد از پیروزی انقلاب بود که آرمان انقلاب تأسیس حکومت دینی و جمهوری اسلامی تغییر یافت. اگر قدرت و رهبری انقلاب به جای اینکه دست آقای خمینی بیفته به دست فرد یا جریان دیگه میافتاد، شاید عنوان حکومت ما یعنی جمهوری اسلامی نیز تغییر میکرد. چنان که برای مثال در انقلاب اکتبر روسیه هم اهداف جریانات اجتماعی و مردمی به سمت دیگری بود، اما این بولشویک ها بودن که با به قدرت رسیدنشون حکومت جدید رو حکومت کمونیستی نامگذاری کردن. درسته که اگر به جای کمونیست، به جای بولشویک ها جریانات دیگری قدرت رو میگرفتن، اساسا ایده حکومت کمونیستی وجود نداشت، اونها حکومت دیگری رو نامگذاری میکردن. به تعبیر دیگه انقلاب اکتبر شوروی که در سال 1917 به نتیجه رسید، به سرنگونی تزارها، از اساس یک انقلاب کمونیستی نبود. در این حال هم در ایران هم نه انقلاب اسلامی بود، نه توده ها دغدغه تشکیل حکومت اسلامی داشتن، بلکه اتفاقات اجتماعی به گونه پیش رفت که قدرت به دست گروهی افتاد که برای توجیه قدرت خودش ایدولوژی رو انتخاب کرد، این ایدولوژی با اسلام پیوند خورد، ایدولوژی اسلامی رو برگزید و حکومت اسلامی رو شکل داد و در سالهای بعد از پیروز انقلاب در راستای همین ایدولوژی دست به تفسیر کل انقلاب و حوادث دوران قبل از پیروزی اون بر اساس این ایده زد تا انقلاب رو انقلاب دینی و اسلامی جلوه بده. در واقع این حوادث تاریخی بود که ما رو به یک حکومت دینی رسوند، نه یک طرح و اندیشه مشخص اولیه که بر طبق اون به سمت حکومت اسلامی حرکت کرده باشه. سوال دیگه اینه که آیا ذات حکومت اسلامی ایران با حکومت‌های دینی دیگری که در تاریخ وجود داشتن تمایزی داره؟ به اعتقاد من خیر. دینی بودن حکومت صرفاً یک ایدئولوژی مشروعیت بخش در مناسبات سیاسی و تقسیم قدرت سیاسیه. یعنی دین اینجا حکمی که ابزار ایدئولوژیک رو داره و ربطی به امر دینی و ساحت دین که یکی از اصیل‌ترین و عمیق‌ترین و متعالی‌ترین ساحات وجودی انسانه نداره. آخرین سوالی که امشب بهش میپردازیم اینه که چگونه میشه نزاع بین سنت و مدرنیته و نزاع بین روشنفکران و حکومت دینی رو به گونه‌ای بدون هزینه به انجام رسوند، اگر بنا به فرض زمانی در کشور ما بخواد تحولات عمیق سیاسی صورت بگیره، اونگاه در کشور ما چه بر سر دین و باورهای دینی مردم خواهد اومد؟ به اعتقاد من چنین نزاع دیرینه‌ای بین سنتگرایان و نوگرایان، بین سنت و مدرنیته و نزاع بین روشنفکران و پیروان حکومت دینی زمانی سامان می‌یابد و بدون هزینه به سرانجام می‌رسد که تفکری میانه و معتدل در میانه تجددگرایی مفرد و سنتگرایی افراطی در جامعه ما گسترش پیدا کند. تا هیچ یک از دو قطب اجتماعی سنتگرایان و تجددخواهان احساس طرد شدگی و حذف شدگی نکنند. ما باید یک چنین اندیشه ای رو بس بدیم که همونجور که گفتم به قولی که از عرفا که میگفت شاگردان ما شیخ چند کتابن، امروز ما به تفکری نیاز داریم که هم با زبان سنت آشنا باشه و هم با زبان دنیای مدرن و تفکر مدرن، و این تفکر بتونه ما رو به مسیری بکشونه که در واقع برادر در برابر برادر قرار نگیره و فرزندان سنتگرایان ما در برابر فرزندان نوگرای ما قرار نگیرن و هر دو دست در دست هم در جهت حفظ این مرز و بوم و منافع ملی به اصطلاح در کنار هم باشن. اما اینکه آینده دین در کشور ما چه خواهد شد، من معتقدم که علارغم اینکه اگر تغییر و تحولات عمیقی هم در بلاد سیاسی تغییر و تحولات سیاسی کشور صورت بگیره، باز هم دین به منزله یک امر فرهنگی به بقای خودش در جامعه ما ادامه میده. باید توجه داشته باشیم که عنصر دینی و مؤلفه دینی یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین مؤلفه های حکمت، خرد ایرانی، شعر فارسی، ادبیات و فرهنگ ماست. البته با توجه به تجربه انقلاب و با توجه به شرایط فرهنگ جهانی، در واقع بسیاری از باورهای تئولوژیک که باورهای تاریخی و بوی ناگرفته و متسلب شده در طول تاریخ هستند، اینها فرو خواهند ریخت و بسیاری از نزاع‌های فرقه گرایانه از بین خواهد رفت. اما احتمالاً تفکر دینی به معنای تفسیر دینی از جهان و از زندگی به عنوان یک مؤلفه فرهنگی و نه به عنوان یک عنصر حکمی و متافیزیکی در زندگی ما ایرانیان ضعیف‌تر خواهد شد، اما باقی خواهد موند تا شاید روزی و روزگاری در آینده نامعلوم تفکر معنوی شکل تازه ای از امر دینی و حکمت معنوی به اصطلاح پیدا بشه و این تفکر معنوی و شکل تازه از امر معنوی و حکمت معنوی دوباره ققنوسوار از دل خاکستر این سنت عمیق تاریخی سر بلند کنه. اگر دوستان اجازه بدن همینجا بحث رو خاتمه بدیم. بعد من خواهشم اینه که بار دیگه دوستان همه سوال